استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس شورای عالی صلح افغانستان می گوید که اندونزیا با آنها تعهد سپرده که در زمینه و میان آوردن اجماع منطقه‌ای و جهانی برای صلح همکاری می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. آتش سوزی در بازار لباس در سمنگان میلیون ها خساره وارد کرده است. 51 جنگجوی مخالف در عملیات نیروهای افغان کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه میگوید امریکا روی تعزیرات بر ایران از کشورش باج میگیرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز راهی شهر بخارای ازبکستان شد و قرار است در پوانتون دولتی بخارا سخنرانی کند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید محمد اشرف غنی از برخی آثار تاریخی و باستانی بخارا نیز دیدن میکند. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه برای دیدار رسمی از ازبکستان وارد این کشور شد و با مقامهای ازبک در عرصه‌های تجارتی، ترانزیتی و دیگر بخش‌ها 20 قرارداد را امضا کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در نقاط مختلف کشور 51 جنگجوی مخالف کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع افغانستان میگوید در این عملیات مشترک تهاجمی و تعارضی در 24 ساعت گذشته 7 جنگجوی دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در این اعلامیه میگوید که در جمع کشته شده ها 25 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش نیز شاملند. گروه های مخالف دولت تا هنوز در این زمینه تبصره کرده. دیشب بخش های از بازار فروش لباس در سمنگان آتش گرفت. منیر رحیمی سخنگوی قماندانی امنیه سمنگان در صحبت با رادیو آزادی این آتش سوزی را تایید کرد، اما گفت که تا هنوز علت آن روشن نیست. هرچند سخنگوی قماندانی امنیه سمنگان نگفت چه تعداد دکان آتش گرفته، اما شاهدان رویداد میگویند بیش از 30 دکان در آتش سوخته و در این رویداد میلیون ها افغانی خساره وارد گردیده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ترکیه میگوید ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا در ارتباط به قضیه تعزیرات بر ایران از انقره باجگیری کند. رجب طیب اردوغان محاکمه یک بانکدار ترکی در نیویورک را به هدف باجگیری و بدنامی کشورش خوانده است. محمد اکین اتیلا رئیس اجرایی حال بانک ترکیه به دسیسه دور زدن از تعزیرات آمریکا بر ایران متهم است. در این محاکمه او رضا زراب که طراح اصلی این دسیسه دانسته می شود با عنوان شاهد از طرف حکومت امریکا حاضر می گردد. رئیس جمهور ترکیه این مطلب را امروز زمانی بیان می کند که محاکمه این بانکدار ترکی ادامه دارد. مقامهای ارشد ایالات متحده به رسانه ها خبر ری گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز 6 دسامبر بیت المقدس را با عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت و انتقال سفارت ایالات متحده به این شهر باستانی را آغاز خواهد کرد. مقام ها گفتند ترامپ در این یک سخنرانی برنامه ریزی شده اعلان خواهد کرد که دستور داده طرح برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس ساخته شود که انتظار می رود این دوران 3-4 سال وقت بگیرد. این تصمیم ترامپ مسیر پالیسی طولانی ایالات متحده آمریکا را تغییر خواهد داد. پالیسی این بود که موقف بیت المقدس باید در مذاکرات با فلسطینی ها تعیین شود که می خواهند بیت المقدس شرقی پایتخت دولت آینده ایشان باشد. بسیاری از کشورها حاکمیت اسرائیل به کل بیت المقدس را به رسمیت نمی شناسد. صدها تن از معترضان ضد فساد با پلیس در کیف پایتخت اوکراین درگیر شدند. معترضان خواهان برکناری رئیس جمهور اوکراین شدند. در این حال پس از فرار دراماتیک میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان و رهبر این اعتراضها، از بازداشت پلیس عملیات برای ردیابی و گرفتاری او را اندازی شده است. سخنگوی دفتر لوی سرانولی اوکراین ناوقت دیروز دستور تعقیب ساکاشویلی را صادر کرد. ساکاشویلی والی پیشین منطقه ادیسای اوکراین هم است که از سوی مقام ها با داشتن رابط با یک گروه جرمی سازمان یافته متهم شده است. و وزارت دفاع روسیه گفته است با مفغن های استراتژیک این کشور روز سه شنبه به اندونزیا پرواز کردند. این اقدام نمایش حضور نظامی روسیه خارج از مرزهایش پنداشته می شود. به گفته وزارت دفاع روسیه دو تیاره به مفغن نو تو-95 که قادر به حمل سلاح های هسته‌ای نیز می باشد گفته می شوند در جزایر با یک اندونزیان نشستند. وزارت دفاع روسیه گفته است که این به مفغن ها از منطقه آمور در شرق دور روسیه پرواز کردند و بدون حادثه در هوا از تانکرهای تیاره های باربری تیر گرفتند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اندونزیا با آنها تعهد سپرده که در زمینه به میان آوردن اجماع منطقه‌ای و جهانی برای صلح همکاری میکند، معاون دوم مشاور جرگه افغانستان میگوید اندونزیا نقش بسیار مؤثری را در روند صلح افغانستان نمیتواند بازی کند.
فیض و فضیله علما را در رابطه صلح در افغانستان ما را استقبال میکنیم و در پلی روز در کشور همسایه ما که اکثر علما که هستند اونا مستقیم با استخبارات منطقه اونا در ارتباط هستند.
رئیس جمهور ترکیه امریکا را متهم به باجگیری از کشورش کرده است. گزارش هم از روند حسابدهی در ولایت بغلان داریم.
معلم اونا تیار دارین فارغ 12 است ولی بس نیست.
مقام های ارشد امریکا بر رسانه های خبری گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور امروز 6 دسامبر بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت. گزارش مفصلی در این باره داریم. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را که در آن تلاش های جلوگیری از اعتیاد و کاروبار مواد مخدر بررسی می شود فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اندونزیا با آنها تعهد سپرده که در زمینه به میان آوردن اجماع منطقه‌ای و جهانی برای صلح در افغانستان همکاری میکند. کریم خلیلی امروز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که همکاری اندونزیا در بخش صلح بسیار مهم است. در این حال اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید که برای اجماع منطقه‌ای جهت صلح نزدیک شدند، اما به گفته وی پاکستان در این زمینه همکاری نمی کند. همکارم نورالله شایان در استودیوی کابل است با جزئیات بیشتر.
با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، دقیقاً محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز در یک نشست خبری حضور یافت و در مورد سفر اندونزیا و نتایج سفر و دستاوردهایی که در این بخش داشته به رسانه ها معلومات داد. این سفر در کل یک سفر خیلی پرمؤثر و پر دستاورد خواند و گفت که اندونزیا اعلان کرده که حمایت همکاری و حمایت همه جانبه از روند صلح و ختم جنگ در افغانستان میکنه. در سه بخش اندونزیا به باور آقای خلیلی اعلان حمایت کرده از پروسه صلح افغانستان. یکی که علمای کشورهای اسلامی را جلب توجه میکنه به خاطر از اینکه در روند صلح افغانستان همکاری کنند و در ضمن در بخش اجماع منطقه‌ای و در اجماع بین المللی تلاش خواهد کرد. همچنان آقای خلیلی گفت که در آینده نزدیک یک کنفرانس را دایر میکنن و دیدگاه همه سیاسیون افغانستان به خاطر کنفرانس و به خاطر پروسه سال افغانستان جلب خواهند کرد. آقای خلیلی همچنان اشاره داشت که فعلا نسبت به هر زمان دیگر شرایط به خاطر صلح با مخالفین مسلح از جمله با طالبان آماده هست و کشورهای منطقه و جهان تاکیدشان این است که جنگ راه حل نیست و باید که پروسه صلح حمایت همه جانبه صورت بگیره. در ضمن اکرم خپلواک رئیس دانشای شورای عالی صلح همچنان در این نشست خبری حضور داشت و اشاره داشت که با طالبان در تماسند و تلاش میکنند که از هر طریق یا از هر راه ممکن با طالبا تماسشان برقرار باشه و به یک نتیجه برسند. همچنان گفت که اجماع منطقه‌ای به خاطر پروسه صلح افغانستان به وجود آمده بدون پاکستان.
مطلقاً پاکستان د ټول په پروسه کې همکار نه ده، مګر تاسو ډیر دلیل لري چې هغه طالب چارواکي په ټول کې او د افغانستان د جنگ د ختمېدو لپاره همکار واکېستوي دي په پاکستان کې، یعنی ولشوي دي او یا ترور شوي دي او یا له منځه وړل شوي دي او یا له وظیفو څخه لرې شوي دي.
بله، صدای آقای خپلواک شنیدین. آقای خپلواک همچنان بار دیگر از طالبان تقاضا کرد که به پروسه صلح افغانستان لبیک بگویند و تقاضایشانی بود که هر پروسه را که طالبا خواسته باشند، هر میکانیزمی را که اونا خواسته باشند، حکومت افغانستان آماده است که به اساس همون میکانیزم با طالبا مذاکره بکنه. بله همکار عزیز،
بسیار تشکر از شما. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم نورالله شایان شنیدید که رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید اندونزیا با آنها تعهد سپرده که در زمینه به میان آوردن اجماع منطقه‌ای و جهانی برای صلح در افغانستان همکاری میکند. اما معاون دوم مشران جرگه افغانستان میگوید اندونزیا نقش بسیار مؤثر را در روند صلح افغانستان نمیتواند بازی کند. آصف صدیقی با بیان این مطلب میگوید اندونزیا میتواند میان افغانستان و کشورهای عربی یک رابطه خوب ایجاد کند تا علمای کشورهای عربی درباره محکوم کردن جنگ افغانستان فتوا صادر کنند. همکارم نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با آقای صدیقی گفتگو کرده و در آغاز پرسیده که اندونزیا چه نقشی را میتواند در گفتگوهای صلح افغانستان و طالبان ایفا کند.
ما فکر میکنیم شما بیشتر حتی معلومات داریم. ما شما از طریق مطبوعات هم شنیدیم که بعضی کسانی که اسید گرفته شدن، از طریق ما از طرف مخالفینی که اسید گرفته، حتی اونا مال کلمه خود را نمیفهمند، حتی خواندن کلمه خود را نمیدانند. پس یک کسی که معنی کلمه را درست نفهمند، کلمه خواندن را درست نفهمند، بازو چطور امکان ازی داره که از کشور اندونزی از علمای از او الهام بگیرن، از اونا را ایر استقبال بکنن؟ به خاطر که مستقیم در جنگ زی داخل کشورهای منطقه استقبالات است و هر زمانی که هر گروه از مخالفینی که علاقمند باسر شود از طریق کشورهای همسر اونا با از بین بردن میشن.
آنچه را که شما گفتین که جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی است، اما در ظاهر در برخی موارد برخی علمای کشورهای منطقه به خصوص پاکستان فتوای جهاد یا جنگ را در افغانستان میتن. اینی اندونزی کشور اسلامی از با توجه به این موارد چقدر تاثیرات مثبت را میتونه داشته باشه نقش اندونزی و علمای اندونزی در این بخش؟
فیصله علما را در رابطه صلح در افغانستان ما را استقبال میکنیم و در پلیو در کشور همسایه ما که اکثر علما هستن، اونا مستقیم با استخبارات منطقه اونا در ارتباط هستن و از استخبارات اونا الهام میگیرن. اونا قطعا ما اونا را، یعنی به این معنی که ما اون عالم و واقعی به خاطر گفتن میدانیم که شورای همسایه ما را که در رابطه افغانستان جهاد فتوای جهاد میتن، به خاطر که اونا مستقیم منافع کشورشان را در نظر گرفته فتوا در رابطه افغانستان میدن. و یگانه راه حلی خود باشد که عربستان سعودی جمع امارات متحده نقش اساسی کلیدی داره که علمای از او این فتوا را صادر بکند و در پالی از رابطه خیلی تنگاتنگ با پاکستان دارن.
اما شما جامعه به علمای عرب را یاد کردین، اندونزیا در این بخش چقدر میتونه افغانستان همکاری بکنه؟ خب بالاخره اندونزیا هم کشور اسلامی است، به نحو میتونه در این بخش همکاری داشته باشه با حکومت افغانستان در قسمت آوردن یا گرفتن نظر مثبت علمای کشورهای عربی در مورد جنگ افغانستان؟
یک کار مثلا شما میتونه که کشورهای اندونزیا یک لابی خوب کرده بزنه با علمای جامعه عرب، اونا را می وادار بکنه که فتوا صادر بکنند در رابطه جنگ افغان. یک قسمش نمیتونند، ولی مستقیم اگر ما بگیم که علمای اندونزیا ایره فتوا صادر بکنند، این فکر میکنیم که با کشورهای همسایه ما چی ایران چی پاکستان هیچ مؤثریت نخواهد داشت. ولی یک کار شده میتونه که اندونزیا یک کشور را با هم منسجم بسازند. بعد یک مدت زمانی که همیشان منسجم یک فتوای را صادر بکنند. ولی تنها فکر میکنیم که با فتوا صادر کردن فتوا علما این در افغانستان جنگ شد یک تأثیر بسیار کمتر داشته باشد. رای اصلی که اگر ما میخواییم که با واقع در افغانستان جنگ از بین برده شود، رای اصلی است که اینجا نقش کلیدی اساسی را ناتو و امریکا دارد که بالای کشور همسایه ما فشارهای را وضع بکند، تهدیدات را وضع بکند.
آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه افغانستان راجع به تلاش های صلح در این کشور و امکان همکاری اندونزیا در این راستا ابراز نظر کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 1:16 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه مسائل مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. رئیس جمهور ترکیه امریکا را متهم میکند که از این کشور باجگیری میکند. اردوغان دیروز محاکمه یک بانکدار ترکی در امریکا را باجگیری واشنگتن از ترکیه عنوان کرد. این اظهارات آقای اردوغان در روز ایراد شد که محاکمه یک بانکر ترکی در امریکا برای پنجمین روز ادامه داشت و در آن یک شاهد عمده گواهی داد که گفته می شود طراح اصلی برنامه فرار ایران از تحریمات امریکا بوده است. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با ماست. زرغونه جان، این موضوع از چه قرار است؟ اگر بیشتر معلومات بدین.
خب آقای سرور، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه محاکمه یک بانکدار ترک در نیویورک، چنانچه شما گفتین، باجگیری امریکا از کشور خود دانسته و این موضوع را یک لکه خوانده. این بانکدار ترک در یک محکمه نیویورک به اتهام دسیسه کمک به ایران برای فرار ای کشور از تحریمات امریکا محاکمه میشن. ای اظهارات آقای اردوغان دیروز در انقره در حال ایراد شد که محاکمه محمد هاکان اتیل رئیس اجرایی بانک هال بانک ترکیه برای پنجمین روز در حضور یک شاهد کلیدی حکومت امریکا ادامه داشت. شاهدی که به گفته حکومت امریکا در راه اصلی دسیسه فرار ایران از تحریمات بوده. اردوغان گفت که این محاکمه یک دسیسه برای جلب توجه ترکیه در حال است که واشنگتن پلانهایی را برای تقویت گروه های کرد در سوریه طرح می کنه، گروه هایی که ترکیه اونا را تروریست عنوان می کنه و این گروه ها با جدای طلبای داخل ترکیه متحد می باشند. آقای اردوغان گفت که ترکیه هیچ پلانی در برابر امریکا نداره، ولی این آشکار است که امریکا پلانهای برای ما، البته برای ترکیه دارم. اردوغان گفت که تحریمات بر ایران هیچ ربط با قانون، عدالت و تجارت نداره و فقط یک نمایش اکروباتیک است. سرپرست لوید سارنوالی امریکا اتهامات ترکیه را که گویا محاکمه بانکدار ترکی انگیزه های سیاسی داره را مسخره اون خونده.
زرغونه جان، اصل قضیه چیست؟ یعنی بانکدار ترکی چرا محاکمه میشه و شاهد عمده که در این قضیه شاهدی داده او کیست؟
خب در مورد امین شاهد عمده باید گفت که رضا زراب شاهد کلیدی حکومت امریکا در قضیه هاکان اتیلاست. هاکان اتیلا می بانکدار ترکی است که دیروز محاکمه میشد. رضا زراب همچنان در راه اصلی دسیسه فرار ایران از تحریمات امریکا می باشه و خود اعتراف کرده که بین سالهای 2010 تا 2016 حدود 100 تا 150 میلیون دلار از طریق طرح برنامه‌های غیر قانونی به شمول کمک به ایران برای فرار از تحریمات آمریکا به دست آورده.
همکارم زرغونه منگل از تنش در روابط انقره و واشنگتن گزارش می‌داد. رئیس جمهور ترکیه ایالات متحده را متهم به باجگیری از کشورش کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رسد. دوستان عزیز، از بغلان گزارش داریم که در ولسوالی دسلای این ولایت روند حسابدهی از مقامات آغاز شده است. اما قبل از آن گزارش اخبار اقتصادی را همکارم مرضیه احمدزاده تقدیم می‌کند.
افغانستان کې د بهرنۍ پانګوالو لپاره د ویزې د ورکړې موده 3 کلونو ته وغځول شوه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په 3 کلونو کې بهرنۍ سوداګرو او پانګوالو ته د ویزې شرایط سخت ول او په میاشتو بهرنۍ سوداګرو ته ویزه نه ورکول کېده. ښاغلی پسرلی وایي چې د ستونزه د سوداګرۍ خونې په وړاندیز افغان حکومت حل کړی ده.
تجارتي ویزه د یو نه تر 3 کلو پورې ورکول کېږي، او کوم سوداګر افغانستان ته غواړي راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي، هغوی ته هم په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ان ارایوال ویزا ورته ورکول کېږي.
ښاغلی پسرلی د سوداګریزو ویزو اسانه پروسیجر د خصوصي سکتور په ګټه بولي او وایي چې په دې سره په هیواد کې پانګونې ته لا زمینه برابرېږي. په کندهار کې ښځو ته د اقتصاد پیاوړتیا په هدف 103 نه خونی وویشل شوې. د کندهار د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه شنې خونې د کندهار ولایت پر غنداب، ژیړی، دامان، ډنډ او مرکز کې د کرنې ریاست لخوا د 3.3 میلیونو افغانۍ پر سخت ګټې ته وسپارل شوې. ښاغلی سیدی وایي د شنو خونو د ویش ترڅنګ به ښځو ته په ژمي کې د کار په هدف د سبزیو اصلاح شوي تخمونه هم ورکړل شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجي 1350 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجي 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 95 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 3 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 55 پوله، او زر پاکستانی کلدار 5 افغانۍ.
ساعت 1:22 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر میبخشن امان الله امیرزای با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. حسابدهی دولت به مردم، آن هم در ولسوالی های دوردست بغلان و جایی که تا حال کس جرأت سوال کردن از مسئولان را نداشت و باورش هم نمی شد که ولسوال و قماندان امنیه به سوالاتش جواب بدهد. بچیر احمد غزالی از جریان حسابدهی مقامات به مردم در ولسوالی دسلای بغلان گزارش می دهد.
اینجا مرکز ولسوالی دسلای ولایت بغلان است و دهاتن از بزرگان قوم جمع شده اند تا طبق قانون از ولسوال، قماندان امنیه و سایر اراکین دولتی اینجا کارکردها و مشکلاتشان را بپرسند. از معارف تا صحت و از امنیت تا زراعت مواردی بودند که در مورد آن بحث و گفتگوهای زیادی صورت گرفت. این جلسه روز سه‌شنبه به همکاری مؤسسه کریم آقاخان که در بخش حکومت داری خوب این ولسوالی را یاری نموده است دایر شده بود. نخست فیض محمد امیری ولسوالی دهسلا از کارگردهای اداره اش به حاضرین گفت:
واحدهای فیومی که در اداره ولسوالی وجود داره، انشاءالله خلاصی از کارگردهای شعبات ما را به طور خلاص به شما پیشکش میکنم.
و مردم نیز کوتاهی های اداره ولسوالیشان را رو و راست بر رخ ولسوالشان کشیدند و خواهان اصلاح آن شدند.
تعداد معلمی ما دسته ولسوالی 17 نفر است. اینا ببینید که ما دسته 34 نفر معلم 17 نفر میدن دسته 20 پایین نیست.
معلم اوناس تیار دارین فارغ 12 است ولی بس نیست.
خون ملت است. آیا بیوزنای ما که خونش ریخته اولاداش یتیم است، امیر رای ترانزیت از اینا برای بیبودگی و اساس پخته شود یا نه که برای تقلبی؟
اساس
باید که کنترول داشته باشه و نداشته باشه.
ولسوالی دهسلا که همه این انتقادات را یکایک یادداشت میکرد در پایان جلسه وعده داد تا در حد توان همه آن را برآورده کند.
و اگر چند فعالیت هایی که به شما یاد کردم بسنده نبوده و باید ما از این که بیشتر و بیشتر کار میکردیم و در بخش زراعت واقعیت ما نارسایی داریم و در بخشی از خدمات دیگه شاید ما با وجه احسان به شما خدمات را عرضه نتانسته باشیم. باز هم شما وعده حضیره میتیم که در آینده هم از این که کوشش میکنیم که عرضی خدمات بهتر را به شما انجام بدیم.
و مردم نیزه که خود را همکار خوب دولت می دانستند وعده دادند تا در راه تطبیق قانون و تعالی و پیشرفت منطقهشان از هیچ تلاش دریغ نورزند. حسابدهی مسئولین به مردم آن هم طبق قانون و در یک فضای دوستانه چیزی بود که مردم ولسوالی دهسلا خواهان آن بودند و از اینکه بار دیگر رو در رو مسئولین محلیشان را مورد استجواب قرار دادند خوشحال به نظر می رسیدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولسوالی دهسلای ولایت بغلان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوستان عزیز، لحظه به لحظه به نیمه دوم برنامه نزدیک می شویم که در آن پروگرام هفتوار کاروان زهر را می شنویم. در این پروگرام تلاش های جلوگیری از اعتیاد و کاروبار مواد مخدر بررسی می شود. اما در این قسمت برنامه همکارم نسیم شفق مرور به مطالب مهم روزنامه های کابل دارد.
سفر رئیس جمهور غنی به ازبکستان، امضای چندین توافقنامه میان دو طرف و ادامه کمک های پاکستان با گروه های تروریستی از مطالب عمده روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر در مطلب به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نوشته که سال 2018 میلادی از لحاظ همکاری میان افغانستان و ازبکستان بسیار مهم خواهد بود. نویسنده مطلب گفته است که آقای غنی دیروز در نشست مشترک خبری با شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان روابط اقتصادی میان دو کشور را مهم خواند. در مطلب آمده که در سفر محمد اشرف غنی به ازبکستان 21 قرارداد در بخش‌های اقتصادی، تجارتی، ترانزیت، صحت عامه، تحصیلات عالی، مسائل گمرکی و در عرصه‌های دیگر به امضا رسید. روزنامه ویسا نیز در صفحه نخستش به این موضوع پرداخته و نوشته است که مقامات ازبکستان این سفر محمد اشرف غنی را تاریخی خوانده اند. نویسنده مطلب میگوید که شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان گفته است که سفر آقای غنی به تاشکند روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور را تقویت خواهد بخشید. روزنامه نوشته است که در حال حاضر داد و ستد تجارتی میان کابل و تاشکند به 350 میلیون دلار در سال میرسد، اما سعی می شود میزان تجارت بین دو کشور در آینده نزدیک به 1 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. روزنامه آرمان ملی سرمقالش را زیر عنوان پاکستان تا هنوز از حمایت تروریستان دست نکشیده نوشته است. سرمقاله نویس میگوید که افغانها همواره قربانی فعالیت‌های تروریستان هستند که از پاکستان وارد این کشور میشوند. اما به نوشته سرمقاله نویس پاکستان هرگز این سخن را نپذیرفته است.
قرار است رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی امروز خود فیصله خود به ارتباط انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس را اعلان کند. دونالد ترامپ دیروز در جریان یک صحبت تلفنی به رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته است که در نظر دارد سفارت آمریکا را از تل ابیب به شهر بیت المقدس انتقال دهد. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در جریان یک صحبت تلفنی با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته است در نظر دارد سفارت آمریکا را از تل ابیب به شهر بیت المقدس انتقال دهد. آژانس خبری دی پی ای جرمنی می نویسد بر اساس گزارش وفا، آژانس خبری رسمی فلسطین، دونالد ترامپ با محمود عباس در مورد قصد انتقال سفارت این کشور از تل ابیب به شهر بیت المقدس اطلاع داده است. قصر سفید مکالمه تلفنی بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و محمود عباس را تایید کرده، ولی در مورد جزئیات و جدول زمانی انتقال سفارت این کشور معلومات ارائه نکرده است. آژانس خبری وفا از نبیل ابو رودینا سخنگوی محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین نقل قول کرده که گفته است رئیس جمهور عباس در مورد عواقب خطرناک این تصمیم روی پروسه صلح، امنیت و ثبات در منطقه و جهان هشدار داده است. به گفته نبیل ابو ردعینه، محمود عباس با تأکید روی موقف خود گفته است شرق بیت المقدس پایتخت کشور آینده فلسطین خواهد بود و او به خاطر جلوگیری از انتقال سفارت امریکا به تماسهایش با رهبران جهان ادامه می دهد. مکالمه تلفنی بین رهبران امریکا و فلسطین در حال صورت گرفته است که انتظار می رود دونالد ترامپ در هفته جاری تصمیمش را در زمینه پالیسی امریکا در مورد شهر بیت المقدس اعلان کند. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، اگر سفارت ایالات متحده امریکا از تل ابیب به شهر بیت المقدس انتقال کند، تعیین سیاست امریکا در مورد این شهر مقدس خواهد بود که
همکارم آرش همایون گزارش می‌داد. دوستان عزیز، در گزارش وی شنیدید که رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی امروز خود فیصله خود به ارتباط انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس را اعلان خواهد کرد. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام کاروان زر آماده نشر می‌باشد، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
رئیس جمهور افغانستان امروز راهی شهر بخارا ازبکستان شد و قرار است در پوانتون دولتی بخارا سخنرانی کند. دیشب بخش از بازار فروش لباس در سمنگان آتش گرفت. منیر لیمی سخنگوی قماندانی امنیه سمنگان در صحبت با رادیو آزادی این آتش سوزی را تایید کرد، اما نگفت که تا هنوز علت آن چی است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در نقاط مختلف کشور 51 جنگجوی مخالف کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه میگوید ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا در ارتباط به قضیه تعزیرات بر ایران از انقره باجگیری کند. مقام‌های ارشد ایالات متحده به رسانه‌های خبری گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز 6 دسامبر بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت و انتقال سفارت ایالات متحده به این شهر باستانی را آغاز خواهد کرد. و وزارت دفاع روسیه گفته که به مفگن‌های استراتژیک این کشور روز سه‌شنبه به اندونزیا پرواز کرد. این اقدام نمایش حضور نظامی روسیه خارج از مرزهایش پنداشته می شود.
و دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پروگرام هفتوار کاروان زهر که در آن تلاش های جلوگیری از اعتیاد و کاروبار مواد مخدر بررسی می شود.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر رسیده و من عبادالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. در برنامه امروز در کنار موضوعات و مطالب دیگر گزارش داریم در مورد اظهارات تازه جان سوبکو رئیس سیگار و ادامه عملیات ضد مواد مخدر در ولایت هلمند. اما قبل از همه از نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با ما باشید.
نیروهای کماندوی اردوی ملی با انجام عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی موسی قلعه هلمند بیش از 2000 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کردند. حیات الله حیات ولی هلمند به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت با سلسله عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی های دیشو، باغران و خانچین ولایت هلمند، نیروهای کماندوی اردوی ملی با انجام عملیات در ولسوالی موسی قلعه 1500 کیلوگرم محلول تریاک، 300 کیلوگرم هیروئین، 15 کیلوگرم چرس و 150 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند. آقای حیات در رابطه با دستاورد مجموعه عملیات هفته گذشته میگوید:
یک عملیات شده بود، تقریبا 8.18 تن مواد مخدر در یک عملیات از بین برده. این که همه را ما جمع بسازیم خیلی زیاد از بین برده، یعنی عملیات بسیار مفید بود.
از این کارخانه یه تولید مواد مخدر در موسی قلعه 360 کیلوگرم مواد کیمیاوی نوعی امونیوم نایتریت نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات بررسی های ابتدایی 36 قضیه سپرده شده به این مرکز را در ماه عقرب نهایی کرده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت 51 تن که از سوی نهادهای امنیتی به اتهام قاچاق مواد مخدر در ماه اقرب به این مرکز معرفی شدند، شامل دو کارمند خدمات عامه، 5 خانم و 1 تبعه ایرانی می باشند.
تجویزان ماه اقرب به طور جمعی 36 قضیه به مزونیت 51 نفر به مرکز عدلی و قضایی رسید. اینا کسایی بودن که مستقیم با معامله مواد مخدر که بیش از 2 کیلو توسط پلیس یا دستگیر شدن. در تجویزان ماه اقرب به طور مجموعی 68 تن از 6 ماه الی 20 سال از طرف محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی محکوم به مجازات شدن.
به اساس گزارش ماه اقرب مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، محکمه ابتدایی این مرکز در این ماه به 60 قضیه، محکمه استیناف به 27 قضیه و به 24 قضیه نیز از سوی دیوان امنیت عامه استر محکمه رسیدگی شده و بالای متهمان حکم صادر شده است. و رویداد اخیر هفته این که نیروهای امنیتی ملی در میدان هوایی کندهار یک تن را هنگام قاچاق 70 کپسول مملو از مواد مخدر به هندوستان بازداشت کرد. ریاست امنیتی ملی ولایت کندهار به روز سه‌شنبه به رسانه ها گفت این تبع افغان که میخواست 70 کپسول جاسازی شده در بدنش را از طریق میدان هوایی کندهار به هند قاچاق کند دستگیر کردند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را می‌شنوید. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید پیروزی در برابر طالبان مسلح بدون از بین بردن مواد مخدر در افغانستان ناممکن خواهد بود. تا زمانی که منابع مالی طالبان از بین برده نشود ما در جنگ جاری بر ضد طالبان برنده نخواهیم شد. در این هفته به ولایت اروزگان هم سر زدیم و شما را از مشکلات شمار از دهاکین این ولایت و این که چرا کوکنار کشت میکنن نیز آگاه خواهیم ساخت.
غنم خونه را تکی
کشت گندم بر این زمین حاصل نمیدهد و ما مجبور هستیم که تریاک کشت کنیم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه باز هم درامه زیبای را برایتان نشر خواهیم کرد.
چه احساس بوتی فقیری نامش بد نگیری آبادت
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش نخست برنامه میپردازیم. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید تا زمانی که مواد مخدر در افغانستان از بین برده نشود پیروزی در جنگ با طالبان مسلح ناممکن خواهد بود. وی در گفتگوی با یک رسانه آمریکایی از اقدامات اخیر نیروهای مشترک افغان و آمریکایی بر ضد مواد مخدر در ولایت هلمند نیز استقبال کرده و این عملیات را اقدام بجا خوانده است. سخنان آقای سوبکو در حالی است که از دو هفته بعد این سو عملیات نیروهای مشترک افغان و آمریکایی به هدف از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت هلمند جریان دارد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان میشنویم.
جان سوبکو سرمفتش ایالات متحده آمریکا از بازسازی افغانستان در صحبت با یک رسانه آمریکایی بر از بین بردن منابع تمویل مالی طالبان مسلح در افغانستان تاکید کرده است. آقای سوبکو گفته است پیروزی در جنگ جاری در برابر طالبان زمانی ممکن است که منبع اصلی تمویل مالی این گروه یعنی مواد مخدر از بین برده شود.
تا زمانی که منابع مالی طالبان از بین برده نشود ما در جنگ جاری بر ضد طالبان برنده نخواهیم شد. جنرال نیکلسن به گونه آشکار گفت که مواد مخدر 60% عواید طالبان مسلح را تشکیل می دهد. نظر ما این است که اگر می خواهید در برابر طالبان پیروز شوید باید در برابر مواد مخدر اقدام کنید.
اظهارات آقای سوبکو در حالی است که از دو هفته به این سو کارخانه های بزرگ تولید مواد مخدر در ولایت هلمند که از منابع اصلی تمویل مالی طالبان مسلح شمرده می شود تحت عملیات گسترده هوایی نیروهای افغان و آمریکایی قرار دارد. به گفته مقام های افغان در این عملیات صدها تن مواد مخدر از بین برده شده و چندین کارخانه تولید هیروئین نیز تخریب شده است. جنرال جان نیکلسون، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، نیز مواد مخدر را منبع اصلی تمویل مالی طالبان مسلح خوانده و تاکید کرده است که گروه طالبان عواید بیشتر مالی را از درک مواد مخدر به دست می آورند. آقای نیکلسون گفته است که مواد مخدر افغانستان سالانه 60 میلیارد دلار عواید دارد که از این مبلغ 200 میلیون دلار آن به طالبان مسلح می رسد. در این حال حیات الله حیات ولی هلمند بر رادیو آزادی می گوید که هنوز نیز عملیات نیروهای افغان و آمریکایی به هدف از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر ادامه دارد.
ما فابریکات تولید مواد مخدر و مراکز طالبان مسلح در ولسوالی های کجکی، مساقله، واشیر و دیشو را هدف قرار دادیم و تخریب نمودیم که در جریان آن دهاتون مواد مخدر نیز از بین رفتند. دو شب پیش در مساقله عملیات خاص انجام شد که در نتیجه آن 8.12 تن مواد مخدر از بین برده شد.
از سوی هم شماری از تحلیلگران سیاسی بر مبارزه همزمان با مواد مخدر و تروریسم تاکید می کنند. شفیق همدم، تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین ناتو در افغانستان، می گوید مواد مخدر به گونه مستقیم با جنگ ارتباط دارد. از همین رو برای پایان دادن به جنگ جاری باید در برابر مواد مخدر نیز مبارزه جدی صورت گیرد. هرچند آقای همدم عملیات جاری بر ضد مواد مخدر را مؤثر می داند، اما از حکومت افغانستان می خواهد تا کشت بدیل را در اختیار دهاقین قرار دهد که از روی مجبوریت دست به کشت کوکنار می زنند.
گزارش بود در مورد ادامه عملیات هوایی نیروهای مشترک افغان و ناتو بر کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت هلمند و اظهارات سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان که مرسلین ارسلا برایتان ارائه کرد.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. با سم خوش آمدید. و حال هم به گزارش از ولایت اروزگان می پردازیم. بار دیگر در مرکز و برخی ولسوالی های ولایت اروزگان به پیمانه زیاد کوکنار کش شده، اما حکومت در برابر آن اقدام نکرده است. شمار دهاقین این ولایت می گویند حکومت کشت بدیل را در اختیار آنان قرار نداده، از همین رو آنان مجبورند که کوکنار کشت کنند. در همین حال مسئولان محلی ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفتند که در سال روان اجازه کشت کوکنار داده نخواهد شد و تصمیم برای توزیع کشت بدیل نیز وجود ندارد. شرح موضوع در گزارش شریف الله شرافت که آن را نیلاب نظری ارائه می کند.
این دهقان در 200 متری مقام ولایت اروزگان سرگرم کشت زمین زراعتی است و می خواهد که این فصل زراعتی را کوکنار کشت کند. هرچند دولت افغانستان با جامعه جهانی تعهد کرده که در بدل کمک ها کشت کوکنار را در افغانستان کاهش دهد، اما در سال روان نیز ولایت جنوبی کشور شاهد افزایش کشت کوکنار بوده و همین اکنون نیز کشت کوکنار در اروزگان ادامه دارد. بسم الله در فاصله 200 متری مقام ولایت اروزگان در شهر تیرینکوت سرگرم آماده ساختن زمین زراعتی خود برای کشت کوکنار است، زیرا سال گذشته نیز در 2 متری مقام ولایت اروزگان کوکنار کشت شده بود و بسم الله نیز از دریافت حاصلات کشتش در سال روان مطمئن به نظر می رسد.
کشت گندم بر این زمین حاصل نمی دهد و ما مجبور هستیم که تریاک کشت کنیم. من به خاطر تریاک کشت می کنم که 4 لک روپیه قرضدار هستم. به خدا قسم اگر دولت 1 روپیه به من بدهد که آن را به قرضدارانم بدهم، من می گویم شاید امسال کشتم حاصل بدهد. اگر حاصل داد قرضهایم را خواهم داد و زندگی خوبی خواهم داشت.
بسم الله از حکومت نیز انتقاد می کند، زیرا به گفته وی تا حال کشت بدیل و تخم اصلاح شده در اختیار وی قرار داده نشده است و اگر وی گندم کشت کند مجبور است تا آب را با پول خریداری کند که به این گونه یک سیر گندم برایش 800 کلدار تمام خواهد شد.
د دولت څه موږ نه وړاندېواله
مو از دولت چیز نمی خواهیم. اگر حکومت با ما کمک میکرد در این 15 سال کمک میکرد. اصلا ما کوکنار کشت نمی کردیم. ما میدانیم که اسلام کشت کوکنار را منع کرده و به دیگر کشورها نیز ضرر دارد.
بسم الله تنها مثال از اروزگان است، اما ده‌ها دهقان دیگر در مرکز و ولسوالی‌های اروزگان سرگرم کشت کوکنارند. این که دولت در جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر تا حال چی کرده؟ در این رابطه از عبدالواحد پتان معاون ولی اروزگان پرسیدیم.
دو کوکنار پاره بندی
این که دهقین تصمیم گرفتن کوکنار کش کنن، ما قبلا کمپاین تبلیغاتی را آغاز کرده ایم. دیگر این که در مناطق حائل میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت اگر دهقان کوکنار کشت کند، زمانی که خط دفاعی ما به پیش می رود، مزارع کوکنار بدون هیچ گونه بدیل تخریب می گردد، چون این یک امر مطلق است.
این در حال است که سال گذشته نیز اداره محلی اروزگان تعهد کرده بود که کشتزارهای کوکنار را تخریب خواهد کرد. اما دهقین حاصلات کوکنار کشت شده در فاصله 10 متری مقام ولایت را نیز جمع‌آوری کرده و به فروش رساندند. قابل یادآوری است که گزارش سال روان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نشان می‌دهد که کشت کوکنار در سال روان در افغانستان 63% و تولید تریاک نیز 87% افزایش یافته است.
گزارش بود در مورد کشت مواد مخدر در ولایت اروزگان که نیلاب نظری ارائه کرد. حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از کشت کوکنار و تشویق دهقین به کشت مشروع و حلال برنامه معیشت بدیل را در 34 ولایت این کشور عملی می کند. به گفته مقامات وزارت زراعت و مالداری، به اساس این پروگرام به مردم خصوصا به دهقین تخم های اصلاح شده توزیع می شود، باغ ها، فارم ها و سردخانه ها برایشان ایجاد شده و برای صادرات محصولاتشان نیز زمین سازی می شود تا از کشت کوکنار دست بکشند. اما این که این پروگرام چقدر مؤثر است و آیا در کاهش کشت کوکنار تاثیرگذار بوده یا خیر، در این مورد با صبور شیرزاد مسئول پروگرام معیشت بدیل وزارت زراعت و مالداری مصاحبه انجام دادیم که با هم میشنویم.
معیشت بدیل یکی از ستونای کاری پالیسی مبارزه مخدر وزارت مبارزه مخدر و وزارت زراعت و مالداری است. در پالیسی که تنفیذ قانون، آگاهی عامه، همکاری منطقوی و کاهش تقاضا برای کشت کوکنار و یا استفاده از مواد مخدر ستونای کاری است. معیشت بدیل هم یکی از ستونای کاری عظیمی پالیسی و استراتژی ملی مبارزه مخدر در افغانستان است. حکومت افغانستان را پیش میبره و وزارت زراعت و بیری منصب وزارت سکتوری تطبیق کننده یکی از وزارت‌های کلیدی در راستای تطبیق برنامه‌های شافی به خاطر رسیدن به انصراف دهقان به شکل داوطلبانه و دادن منابات جایگزین یا فعالیت‌ها یا بخش کاری زراعتی که بتونه دهقان قانع بسازه به شکل داوطلبانه از کشت کوکنار جلوگیری بکنه. معیشت بدیل روی 4 اصل اساسی کار میکنه در وزارت زراعت و بیری مالداری که یک بخشش دادن آگاهی عامه به دهقین است، بخش دومش جایگزین کردن یا پیدا کردن نباتات قیمتی مفید با ارزش و قانونی است و ستون چهارم کاری ما شامل سازی اهداف مرزاد مخدر در پروگرام انکشافی و پروژه انکشافی وزارت زراعت است. شامل ساختن مبارزه مخدر باشه و کشت کوکنار بتونه پروژه در ولایت که تطبیق میشه کاهش بده.
هدف عملی ساختن پروگرام بدیل معیشت چی است؟ چی هدف اساسی در این پروگرام نهفته است؟
پروژه جایگزین، نبات جایگزین، فعالیت های زراعتی و آبیاری مالداری و انکشاف دیات که بتونه دهقان قانع بسازه و دهقان به مو مصروف شوه و بتونه عاید را که از نباتات مولد مواد مخدر به دست میاره حداقلش از این بخش فعالیت زراعت مالداری به دست بره.
با توجه به افزایش روزافزون کشت کوکنار در افغانستان و با توجه به اینکه نظر به سال گذشته در سال جاری هم کشت کوکنار افزایش یافته، پس فکر نمیکنین که معیشت بدیل نتونسته جایگزین خوبی باشه برای کشت نکردن کوکنار در بین دهقین؟
ما در طول چند سال اخیر تونستیم در بسیاری از ولایت مزرعه‌ای که با کشت کوکنار بوده او را تبدیل کردیم به باغداری و جایی که کشت کوکنار بوده او را تبدیل کردیم به مزارع زعفران. طور مثال بر شما میگم در ولایت هرات یگانه ولایتی بود که ولسوالیش اکثریتش کشت کوکنار داشت، اما امروز به او تبدیل شده به نبات زعفران. در ولایت اروزگان، در ولایت هلمند، در ولایت بلخ، در ولایت بدخشان شما ببینید اکثریت مزارعی که ما قبلا زیر کشت کوکنار داشتیم، حالا شما برین اونجا مزارع کشت کچالو است، شما اونجا برین ببینین باغ‌ها احداث شده، اونجا ببین به شما بریم فعالیت دیگه زراعت مالداری جایگزین شده.
شریف صاحب شما از هلمند یاد کردین. هلمند یکی از ولایت هایی است که بیشتر مزارع کوکنار در سطح افغانستان در ولایت هلمند کشت میشه. چه فکر میکنین پروگرام بدیل معیشت در این ولایت چقدر موثر بوده؟
در ولایت هلمند فعالیت های زیادی که ما تمرکز داشتیم روی باغداری داشتیم، روی کشت نباتات مثل نبات پنبه داشتیم که از قبلا به طور سنتی در ولایت هلمند کشت میشد. اما یگانه دلیل کشت کوکنار در این ولایت های به خصوص جنوب دلایل امنیتی بوده که ما او ساعت که از دسترس حاکمیت قانون بیرون بوده اونا تونستن که با استفاده از این فرصت به کشت نبات کوکنار روی بیارن.
بیشتر از دهقین چنین انتقاد میکنن که پروگرام معیشت بدیل به گونه یکسان در تمام ولایات عملی نمیشه. چنین انتقادها چقدر میتونه تاثیر گذاره؟
لحاظ تطبیقی پروژه از لحاظ بافت جغرافی فرق میکنه. ما در تمام رسوله عین پروژه را تطبیق کردن نمیتونیم. در یک پروژه برای باغداری بسیار مساعد میشه، اونجا ما تمرکز میکنیم. در یک جای دیگه روی بخش انکشاف مالداری کار میکنیم. در یک رسوله دیگه میشه روی بخش آبیاری کار بکنیم. این یک پروژه رو ما یکسان نمیتونیم. امروز کشت نبات زعفران ما شما داریم، ما در 21 ولایتی رو به شکل دقیق کامل پیش میبریم، اما شاید تمام ولایت افغانستان برای کشت نبات زعفران مهیا نباشه از لحاظ توافق کمیتی.
چالش هایی که بیشتر شما با او مواجه هستین چی هسته؟
عنصر اول امنیت است. عنصر دیگه که روی شما بسیار تاکید میکنیم تعهد دوامدار جامعه بین المللی است. و عنصر سیومی که در این راستا بسیار مهم است، ما حمایت و همکاری دوامدار جامعه دهقانی ضرورت داریم. ببینید کشت کوکنار یک نبات غیر قانونی است و فعالیت را که ما انجام میدیم یک فعالیت قانونی مشروع مفید است و به خاطر آسودگی و رفاه دهقان است.
پروگرام معیشت بدیل در کل شما ارزیابی شما چی نشون میده؟ تا 10 سال گذشته در بخش کاهش کشت کوکنار البته مؤثر بوده یا نه؟
ما معیشت متبادل کامیاب ترین میدانم به این معنی که امروز شما میبینید نبات زعفران 6 تن متولی داریم، بیشتر از 1000 هکتار زیر کشت است و تمام دیاقین درخواست ازی دارن که پیاز زعفران داشته باشن. این معلوم میشه که کامیاب است و ما جایی که ذخیره گاه احداث کردیم دیاقین مراجعه میکنن که برای ما ذخیره احداث بکن. جایی که ما گلخانه پلاستیکی احداث کردیم دولت فرا اونا مراجعه میکنن که دیگه برای ما بتین، ما به کشت کوکنار روی نمیاریم، برای ما گلخانه پلاستیکی بتین. شما میبینید که ترکوری در 4 فصل سال در کابل میسر است. اینی میکلش از برکت از است که ما گلخانه احداث کردیم. یا سطح واردات محصولات زراعتی بسیار پایین اومده از لحاظ لبنیات، از این آهسته آهسته میشه به تدریج معیشت بدن متبادل نقش بسیار سازنده رو در این راستا بازی میکنه، نه تنها در اقتصاد بلکه از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اعتماد متقابل میان دولت و مردم بسیار موثر است.
صبور شیرزاد مسئول پروگرام معیشت بدیل وزارت زراعت و مالداری بود که در مورد موثریت پروگرام معیشت بدیل صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. خدا کند تا این دم موضوعات و مطالب برنامه ما مورد پسند شما باشد. حال هم برایتان درامه ای را نشر می کنیم که عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از این قرار است که سلیم یک موتر تیزرفتار را در بست می گیرد و همراه با خانواده خود از کابل به سوی جلال آباد حرکت می کنند. اما در مسیر را تمامی اعضای خانواده وی کشته می شوند و سلیم تنها شخصی است که زنده می ماند. این که علت این رویداد چی است، شرح آن را در این دراما می شنویم.
سلام علیکم خلیفه.
و علیکم السلام.
خلیفه جان، تا جلال آباد چند میری؟
در بس میری؟
در بس میرم.
1000 افغانی تا میگیرم باز.
1000 افغانی ها؟ خو درست است. اما ما یک شرط داریم.
چی شرط بادار؟
شرط ما ایست که باید بدل ما حرکت کنی.
من نفهمیدم بادار بدل شما چطور؟
من گفتم که زنا و اشتکام همراهی ماستن. اگه در را کدام جای ضرورت شد که بر ما استاد کنی.
بیغم باش بادار، بسه تو فکر کو که تا جلال آباد موتر از خودتان است.
خیر ببینی خلیفه. ننی فرید برو خید تو بالا شو.
اخوی نه
خلیفه، امی دالر خواست کو که مشتکا بالا شوند، دستید جای نمیشن.
بردو دیده اشتکا بیایل.
برو بچه مالا علا بالا شو. علا علا
خوی نه
فرید جان بیا بچه مالا. تیز
خوب بادر.
برو بس خلیفه، بس تک دولاره برو.
جای با جای شدین بخیر؟
آه جای با جای شدیم. برو بخیر، خیلی فرکت کو که ناوق شده.
با چشم بادار. بادار جان، ای تولادایت هست؟
آه اولادایم هستن.
در جلال آباد کار میکنی یا چطور؟
بی خلیفه، اونجا بیادرم زندگی میکنه، توی بچیش هست،
خوب
توی میریم.
خوب بسیار خوب میکنی، بسیار خوب میکنی بادار.
وی چطور بای چرس هست؟
چی میکنی خلیفه؟ در موتر چرس میکشی؟
آواز سیگریتی میکشم با تو خو نمیتومش. تو چی مشکل داری؟
من چطور مشکل ندارم؟ موتروانی داغال نشب بسیار خطرناک است. اگر خدای نخواسته موتر چپ شوه کل ما تباه میشیم، برباد میشیم، همیا کلش از بین میره، خانواده ما ساخر.
یارا بادار بسیار ترسستی. 10 سال میشه که ما دمی لین، اما تو موتروانی میکنم و سیگریتی ها میکشم. تو میبینی که اینه بین بلا نزدیم، از خیرات و سرت اینه جور تیار هستم، تو چی چرت میزنی؟
خلیفه جان، ضرب المثل است که میگن کوزه هر بار نمشکنه. باز دالت نشه کس سر جلو نمیشینه، مردم تباه میکنی، برباد میکنی.
یارا اگه راست برات بگویم، تا وقتی که سیگریتی نزنم بیخی موتر چلانده نمیتونم دیگر. دلت دیگر
خوخ یه تو کس موتر استاد که خلیفه، ما کتی توی هیچ نمیریم، استاد که موتره.
راست میگم، پایین میشی ماوی؟
خی که تو راست که خفه میشی سیگریتی نمیکشم بادار، این سیگریتی رو گل کدم دیگه. چی میگی؟
خوب کردی، خوب کردی.
من خو گپ شما را در زمین ننداختم. آل شما میاد گپ مرا قبول خواد کدینی یا نه؟
کدام گپ خلیفه؟
وقت نان چاشت است، ما هم چای صبح نخوردیم. اگه اجازه تان باشه دمی هتل نان بخورم، اگه شما هم نان نخوردین بین شما بخوریم.
درست است، برو خلیفه نان تا بخوام آده موتر ششتیم.
دیر نمی کنم، زود پس می آیم.
اون مردکه با چی رقم یک موتروان به خدا امرو شدیم؟ یه خود چرسیز، ایتو نشه که یک دفعه موتر چپه به خدا نخواسته تکر نکنه.
راستی که چرسیز، آلی چی کنیم که تزی؟
یک موتر خو نیست که یک موتر باشه، یک موتر دیگه بگیوی؟
ای نه، حال خو از عده موترها دور شدیم، موتر دیگه کی پیدا میشه؟ برو توکل ما به خدا هرچی که شد. حال خو امرای ما وعده کرده که سیگریتی نمیکشه. اون آمد بخیلم که
این آمدم بادار، یک دفعه می تیرای موتر رو ببینم باز بخیر میریم به زور خدا.
وی عمر دکه متوجه شدی یا نی؟ چشمای چطور سرخ میزنه؟ بخیالم که ببانی نان خوردن خوب زیاد چرس کشیده.
نمیفهمم، فکرم نشد با خدا.
این خاله میریم بخیر یا لا خیر.
ای موتروان چرا که تیز میدونی؟ حالی چی گپ از خیرت از خدا بخوای وی؟
خلیفه کمی آیسته برو، آخه چرا خجاله داری ها؟
بی پیشترم چرت مرا خراب کدی، تو گفتی چرس نکش، از خاطر تو سیگریتی رو در هتل کشیدم. آلی میگی که موتر آستا بدوان، من خوب از دور شما نیستم که قید سر ما آسرم میکنیم.
چی؟ چرس زدی؟
سیگریتی زدم. من گفتم که با درای اجازه سیگریتی رو برم نخواد دادین، بجای یکی دوتا سیگریتی زدم. بدون چرس کی ما زندگی کدم میتنیم؟
او خلیفه تو چی میکنی؟ پیشترم برات گفتم که موتر آیسته بچلان، آخه تو چی میکنی؟ میکشی ما را ها؟
وی الا راست میگه، او کاکال ما را نکشی تو، یقدر تیز ندهان وی.
لا حول بلا، خلیفه آخه چرا تو دگب نمیفهمی؟ گفتم آیسته برو وی.
آستان نمیشه بادار، برو الهی ما بتین.
بادار من میترسم.
چرس از بوتی فقیری نامش بد نگیری آبادار.
او مردم حالا بیاین که موتر چپا شده. او مردم شما را بگم، حالا بیاین زود شوید، حالا بیاین دیگه.
حالا یوش تو کاخو مردن لای بچار زنم مرده، تو باش به خیالم که مردکه زنده است. پیدن تو زنده استی؟
من زنده هستم، اما کاش که زنده نمی‌ماندم. از این زندگی کنم، خب مرگ خوبتر است. زن مشتکایم کلشان مردن، هرچی دست دادم. من خود تنها شدم، خانم خراب شد. خدایا توی موادم و خطر خانه خرابم، از وطن ما گم کن.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته ها و مطالب این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.